اون رو تخصیص میدن. نکات دیگه هم راجع به این بخش اول سوالشون هست که حالا چه کنیم که فشار قلب نداشته باشیم؟ اون علل و عوامل ایجاد فشار قلب رو از خودمون دور کنیم. مخصوصا نمامی و سخنچینی رو خیلی خطرناک. اسکدم در باید داریم جل فشار قلب از نمامی سخنچینی است. اون اسباب اگه در انسان نباشه مؤمن فشار قلب نخواهد داشت. نکته دوم این که برخی از کارها مثلا روزه ماه مبارک رجب از خوندم که بعضی از سوره های قرآن، بعضی از عبادت ها که این مجموع این عبادت ها اون عواملی که فشار قبر رو برمی داره در کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی عاشق عباس اومده. شاید اونجا ایشون حدود 7-8 مورد رو از دعاها و سوره های قرآن و روزه های خاص و اون عواملی که باعث فشار قبر برداشتن فشار قبر میشن اونها رو ایشون اونجا آورده. اونها رو اگه انسان انجام بده و توجه داشته باشه و دعا کنه و مؤمن هم از دنیا بره دیگه و چی برای فشار قبرش باقی نمیمونه.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. پیروز و تندرست باشی تا برنامه دیگر. بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن در
نشرات نیمروزی رادیو دری، با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز رادیو دری. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. امروز سه‌شنبه اول ماه قوس هست. از بخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و خوشحال میشیم که شما هم تا پایان برنامه های امروز ما را همراهی بکنید. اما برنامه هایی که امروز خواهید شنید از این قرار است. تا دقایق دیگر همکارانم در بخش خبر خدمت شما میرسند و تازه ترین خبرها را به مدت 35 دقیقه تقدیم حضورتان میکنند. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. تار و تنبور عنوان برنامه است که میتونید با مدت 45 دقیقه امروز شنونده باشید و بعد از آن هم تکرار برنامه 7 اورنگ با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. در وادی نور هم عنوان برنامه دیگر است که بعد از آن خواهید شنید. دوستان عزیزی که موفق نشدن صبح برنامه ضربان را بشنوند میتونند شنونده این برنامه باشند در ساعت 2:35 به وقت ایران. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان بخش بعدی خبرها تقدیم حضور شما خواهد شد. از تهران تا کابل عنوان برنامه دیگر است که به مدت 15 دقیقه خواهید شنید. علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی هم میتونن این برنامه را در ساعت 3:35 به وقت ایران، 4:35 به وقت افغانستان بشنوند. بعد از برنامه داستان تمثیلی تکرار ترنم باران تقدیم شما میشه. روی موج جوانی مثل همیشه در ساعت 4 به وقت ایران تقدیم میشه به دوستان این برنامه. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان میتونید بخش دیگر خبرها را بشنوید و بعد از آن بلافاصله شنونده مجله خبری خواهید بود. تکرار برنامه سفر و چکر هم بعد از آن تقدیم شما میشه و همکارانم هم در برنامه انعکاس هم در ساعت 5:50 به وقت ایران خدمت شما خواهند رسید. بخش پایانی خبرها در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد و پایان بخش برنامه های امروز برنامه رازهای زندگی است که خواهید شنید. دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم که امروز هنگام اذان مغرب به افق کابل ساعت 5:04:25 به وقت افغانستان است. ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ابراز همدردی وزارت امور خارجه طالبان با دولت و مردم اندونزیا در پی وقوع زمین لرزه در این کشور. رئیس پارلمان اروپا: با حمایت از حقوق مردم افغانستان متعهد هستیم. و ابراز امیدواری رئیس جمهوری اسلامی ایران به تحکیم مناسبات تهران آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حکومت طالبان غمشریکی خود را در پی وقوع زمین لرزه در اندونزیا با دولت و مردم این کشور ابراز کرد. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت موقت طالبان غمشریکی خود را با مردم و حکومت کشور اندونزیا ابراز نمود. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه همدردی و غمشریکی حکومت و مردم افغانستان را با مردم و حکومت اندونزیا ابراز نموده و گفته است که امارت اسلامی افغانستان تأثیر عمیق خود را به مناسبت زمین لرزه در آن کشور که تلفات و خسارات هنگفت و بار آورد ابراز می نماید. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان میگوید
در افغانستان اسلامی امارت در بهرانه چارو وزارت در اندونیزیا پلیویدیز جواب ولایت که زلزله لکبل چی در گنج میر تلپات و او مالی زن سبب شوی در جوار خواشنه چرگندوه نکوی او در دوست حوات اندونیزیا حکومت او لست در خواخوشی مراتی بلنده کوی در افغانستان اسلامی امارت در پیش قربانیانو ته د جنت ته او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوي.
در این اعلامیه وزارت خارجه مراتب تسلیت و غمشریکی خود را با مردم و حکومت اندونزیا ابراز نموده، برای قربانیان رویداد جنت برین و برای زخمیان شفای عاجل ابراز نموده است. اندونزیا جمله کشورهای اسلامی است که در خط زلزله خیز قرار دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
قابل ذکر است که در پی وقوع زمین لرزه 5.6 ریشتری در روز گذشته در غرب اندونزیا تاکنون 162 نفر کشته و صدها تن مجروح و مفقود شدند. رضوان کمیل فرماندار ولایت جاوه غربی اندونزیا اعلام کرد تاکنون 162 نفر جان باختند که بیشتر قربانیان کودکان هستند. به گفته کمیل 326 نفر هم مجروح شدند که اکثر آنها دچار شکستگی هستند. زمین لرزه به بزرگی 5.6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر روز دوشنبه اندونزیا را لرزاند. مرکز این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین رخ داد در منطقه در ولایت جاوا در غرب اندونزیا بود. لرزش زمین در جاکارتا پایتخت این کشور نیز احساس شده است. رئیس پارلمان اروپا گفت به حمایت از حقوق مردم افغانستان متعهد هستیم، زیرا طالبان می‌خواهند زنان در افغانستان نامرئی باشند. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا می‌گوید که این اتحادیه به حمایت از مردم افغانستان و ویژه زنان افغانستان متعهد است. متسولا در توییترش نوشته که پارلمان اروپا به مردم افغانستان متعهد است نه به حاکمانان. رئیس پارلمان اروپا گفت پس از 15 ماه از سقوط دولت پیشین افغانستان زنان به طور فزاینده‌ای از زندگی عمومی کنار گذاشته شده و از ورود آنان به فضاهای عمومی جلوگیری می‌شود. متسولا افزود که با وجود وعده‌های اولیه برای حمایت از حقوق زنان، پیشرفتی که طی سال‌ها به دست آمده بود در حال از بین رفتن است. متسولا گفت طالبان می‌خواهند که زنان نامرئی باشند، اما ما می‌خواهیم که آنها شکوفا شوند. او ادامه داد تا زمانی که زنان بتوانند جایگاه شایسته خود را در جامعه بازیابند، ما به تقویت صدایشان ادامه خواهیم داد. بر اساس اعلام سخنگوی دولت سوئیس، نخستین جلسه هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری پولهای بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان در ژنو برگزار شد. یکی از سخنگویان دولت سوئیس اعلام کرد اعضای هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری که مدیریت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان را به عهده دارد، نخستین جلسه کاری خود را دیروز در ژنو برگزار کردند. این سخنگو جزئیات بیشتری از این جلسه ارائه نداده است. ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان اخیراً از واشنگتن به یک صندوق سپرده‌گذاری به نام صندوق پولی مردم افغانستان انتقال یافته است. اعضای این صندوق الکساندرا باومان، وزیر خارجه سوئیس، اسکات میلر، سفیر آمریکا در سوئیس، انورالحق احدی، رئیس پیشین بانک مرکزی و شاه محمد مهرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان هستند. 3.5 میلیارد بخشی از 7 میلیارد دلار دارایی ارزی بانک مرکزی افغانستان است که در آمریکا نگهداری می‌شد و با روی کار آمدن طالبان توسط آمریکا بلوکه شد. بخشی از دارایی‌های افغانستان نیز تحت دعوای حقوقی خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر قرار دارد که مدعی هستند طالبان به دلیل مشارکت در این حادثه باید غرامت بدهند. پیشتر انتقادهای شدیدی از بلوکه شدن و یا افتتاح صندوق سوئیس با اعضای معرفی شده توسط کارشناسان افغان مطرح شده بود. منتقدان بر این باورند که مسئولین فاسد گذشته صلاحیت تصمیم گیری درباره این دارایی ها را ندارند. کشور ژاپن در بدل به دست آوردن قرارداد استخراج معدن، جاده مواصلاتی بین کنرها و نورستان را بازسازی می کند. آصف خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می دهد.
کشور ژاپن میخواهد در بدل به دست آوردن قرارداد استخراج معدن جاده مواصلاتی بین کنر و نورستان را به گونه اساسی بازسازی نماید. مسئولان یک شرکت ساختمانی و استخراج معدن کشور ژاپن برای همین منظور به ولایت نورستان سفر نموده است. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید مسئولان شرکت ساختمانی و استخراج معدن شکوزان مربوط به کشور ژاپن در حالی که نمایندگان وزارت معدن و پترولیم حکومت موقت طالبان آنان را همراهی می نمود در سفرشان به شهر پارون مرکزی ولایت نورستان و نشستی با حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان گفت می خواهد در بدل به دست آوردن قرارداد استخراج معدن در این ولایت جاده مواصلاتی بین ولایت کنر و نورستان را به گونه اساسی بازسازی نماید.
بعدی لپاره در نورستان ولایت خصوصا در سرکون و در جوړولو لپاره چې دې ولایت سرکونه د تیر څخه د سوران ویجاړ پاتې دي د مرکز سره مسلسل تماس شو د نورستان د والي صاحب لوري شوی دی د همکارو ادارو سره شوی دی تر څو د نورستان سرکونه ورغوي. په دې لړ کې د جاپاني شوکوزان شرکت هڅېدلی و او دلته نورستان ته سفر کړی و د دوی مسؤلینو او د نورستان والي سره په ناسته کې د قانونو په برخه کې د پانګونې خبره کوله او وویل چې د دې ترڅنګ به د پانګو د قانونو د قرارداد په بدل کې د نورستان سرکونه ورغی.
به گفته سخنگوی والی نورستان حاجی معزالله معاون شرکت ساختمانی و استخراج معدن شکوزان کشور ژاپن به والی نورستان گفت بسازی جاده مواصلاتی بین ولایت کنر و نورستان در تشویق سرمایه‌گذاران برای سفر به این ولایت نقش مهم دارد. به گفته لتون والی نورستان به مسئولان این شرکت ژاپنی وعده هر گونه همکاری داد و از آنها خواست تا این جاده را با توجه به وضعیت جوی و جغرافیوی این ولایت بازسازی نماید. والی نورستان همچنان از شرکت ها و سرمایه گذاران دیگر نیز خواست که نورستان در حال حاضر فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری آنان دارد و باید از این فرصت ها استفاده نماید. ولایت نورستان یکی از ولایت دارای منابع سرشار طبیعی در شرق افغانستان است و در صورتی که از این منابع طبیعی به گونه درست استفاده صورت گیرد در تقویت اقتصاد افغانستان نقش مهم را ایفا خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان برشنا اعلام کردند از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان تا کنون بیش از 1 میلیارد افغانی قروض این شرکت را جمع آوری کردند. مسئولان برشنا در نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در مورد وضعیت کنونی برق در افغانستان، جلوگیری از غصب جایدادهای دولتی و پیشرفت در به دست آوردن قروض تصدی‌های دولتی معلومات ارائه کردند. در همین حال حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا گفت در 2 ماه اخیر مبلغ 554 میلیون و 595 هزار افغانی قروض تصدی‌ها و ادارات دولتی تحویل شرکت برشنا شده است. میوندی افسود از زمان صدور حکم مقام عالی ریاست الوزرای طالبان تا کنون مجموعاً مبلغ 1 میلیارد و 129 میلیون و 693 925 افغانی از طریق وزارت مالیه به حساب این شرکت انتقال یافته است. از سوی هم صفی الله احمدزی رئیس عملیات شرکت برشنا گفت در ادامه بازپسگیری زمین‌های غصب شده دولتی مجموعاً 1495 جریب زمین غصب شده این شرکت استرداد شده که از این رقم 1380 جریب زمین در ولایت ننگرهار، 113 جریب زمین در ولسوالی سروبی ولایت کابل و 1 جریب زمین در مربوطات ولایت بغلان می باشد. احمد زای با اشاره به پرچاوی برق در شهر کابل گفت که این مشکل در ولایات همجوار پایتخت نیز موجود است و به زودی مشکل پرچاوی برق حل خواهد شد. نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت جستجوی راه‌هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب ابتکارات منطقوی نظیر فرمت مسکو به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست. حسن کاظمی قمی در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک تصریح کرد فرمت رایزنی مسکو در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راه‌هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد. و همچنین گفت تهران بر این باور است که برای جلوگیری از تهدید تروریستی باید یک کمیته امنیتی و تبادل اطلاعات با مقامات افغانستان ایجاد شود. این سیاستمدار ایرانی پس از نشست رایزنی‌های فرمت مسکو درباره مسائل افغانستان که در روسیه برگزار شد گفت که کشورهای منطقوی همسایه با افغانستان باید در چارچوب یک کمیته هماهنگ کننده یا کمیته امنیتی به افغانستان کمک کنند. وی در عین حال با تاکید بر این که این امر به این دلیل نیست که کشورهای همسایه افغانستان باید بر روش‌های مانند کمپین‌های نظامی برای مبارزه با تروریسم متوسل شوند، افزود که می‌توان از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات به کابل کمک کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در عین حال تاکید کرد که وضعیت و ثبات افغانستان نیز ارتباط مستقیمی با ایجاد یک دولت فراگیر و مردمی دارد. به گفته وی آخرین نشست فرمت مسکو با هدف یافتن راه‌های برای کمک به کابل و همچنین راه‌های بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر برگزار شد. نشست مسکو با موضوع افغانستان روز چهارشنبه هفته گذشته بدون حضور نمایندگان کابل و حکومت طالبان با حضور نمایندگان 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با همتای قزاقستانی خود گفت روابط تهران آستانه همواره رو به پیشرفت بوده و امیدوارم تعاملات و مناسبات دو کشور بیش از پیش تحکیم شود. سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی با قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان با تبریک انتخاب مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری گفت روابط تهران آستانه همواره رو به پیشرفت بوده و امیدوارم تعاملات و مناسبات دو کشور در دوره جدید ریاست جمهوری جناب عالی بیش از پیش تحکیم شود. رئیسی با اشاره به توافقات خوب حاصل شده در دیدارهای متعدد رؤسای جمهوری دو کشور گفت 18مین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تهران آستانه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد که می‌تواند نتایج مفید و مؤثر در جهت اجرای توافقات فیما بین و ارتقای سطح روابط دو کشور و ویژه در عرصه اقتصادی داشته باشد. قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز در این مکالمه تلفنی با تشکر از حسن نظر رئیسی به قزاقستان تاکید کرد که ایران همسایه و دوست صمیمی قزاقستان است و دو کشور ظرفیت‌ها و زمینه‌های زیادی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقوی دارند. رئیس جمهوری قزاقستان تصریح کرد به مقامات دولت مطبوعش دستور داده برای تقویت و تعمیق روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی همکاری حداکثری را داشته باشند. و برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران تولید یورانیم 60% را در فردو آغاز کرد و میزان تولید یورانیم 60% خود را افزایش داد. سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تولید یورانیم تا غنای 60% در سایت فردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری رسید. به نظر می رسد سازمان انرژی اتمی ایران به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز و تولید حداکثر استفاده را به کار گیرد. همچنین در دومین اقدام در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران دو آبشار دیگر IR2M و IR4 را در سایت نتنز بازبینی و گازدهی کرد و دو آبشار دیگر از این ماشین‌ها برای گازدهی آماده شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این اعلام کرده بود در پاسخ به اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا در تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نخستین گام چند اقدام در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت و اجرای آنها از روز یکشنبه هفته جاری با حضور مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجتمع‌های غنی‌سازی نتنز و فردو انجام می‌شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه هفته گذشته در نشست فصلی خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قطعنامه ضد فعالیت‌های سلامیز هسته‌ای ایران به تصویب رساند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ابراز همدردی وزارت امور خارجه طالبان با دولت و مردم اندونزیا در پی وقوع زمین لرزه در این کشور. رئیس پارلمان اروپا به حمایت از حقوق مردم افغانستان متعهد هستیم. و ابراز امیدواری رئیس جمهوری اسلامی ایران به تحکیم مناسبات تهران آستانه. مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. سپاس از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
در ارتباط با وضعیت امنیتی در مرز افغانستان و پاکستان و درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولایت پکتیا، همکار ما عزیز زاهد گزارشی را از جنوب افغانستان ارسال کرده است که با اتفاق می‌شنویم.
بله، هنوز هم وضعیت در مرز یا گذرگاه دندپتان با کرمه جنسی پاکستان در مرز یا در امتداد خط دیورند در پکتیا هنوز هم حالت نظامی هستند و برخی گزارش‌های ناتایید شده از برخوردهای با وقفه گزارش میدهند، ولی در کل تیم مذاکره کننده یا نمایندگان هر دو طرف، افغانستان و پاکستان و حتی مردم محل جنگ که برای مذاکرات این بحثای را آغاز کرده بودند، به نتیجه به پایان رسیده است و هنوز هم طرف پاکستان میگویند که طالبان بر حرف خود استاد هستند و بر همان موقف خود پاپشاری دارند و مذاکرات میان هیئت طالبان و طرف پاکستان برای ختم درگیری در منطقه دندپتان پکتیا به نتیجه نرسیده است. بر اساس این گزارش ها، مذاکرات برای متوقف کردن درگیری های تازه مرزی میان قوای طالبان و مرزبانان پاکستانی و حتی مردم پاکستان با طالبان به هیچ نتیجه نرسیده است. با وصف درگیری که در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان دو طرف هیئت های مذاکره کننده شان را به دروازه به اسم خرلاس واقع در مسیر منطقه کرمه جنسی و ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا پرستاده بودند، گفته می شود که بحث‌های طولانی صورت گرفت اما هیچ نتیجه ملموسی نداشت و هنوز هم وضعیت نظامی و جنگی در این منطقه حاکم می باشد. گزارش‌هایی است که طالبان نمایندگان با صلاحیت و از مقامات ارشد خود را هم به مرز فرستاده است. بر اساس این گزارش‌ها گفته می شود که حتی والی حکومت طالبان در پکتیا هم با برخی مقامات دیگر به محل جنگ دندپتان رفته است. حتی برخی گزارش‌ها داشتند که مقامات خیلی ارشد طالبان و چهره‌های بسیار مشهور نظامی طالبان هم با منطقه رفته است. از جمله گفته می شود که ملا محمد فاضل مظلوم، معاون وزیر دفاع حکومت طالبان هم بندند پتان رفته است. اما هنوز در مورد این که ملا فاضل آخوند در نشست دو طرف شرکت کرده یا نه خبر در دست نیست. اما طرف پاکستان هم مقامات نسبتاً بلند رتبه را به این مذاکرات به مرز فرستاده است و گفته می شود که محمود اسلم، کمیشنر ضلع کوهات یا ولایت کوهات پاکستان و برخی از مقامات دیگر به نمایندگی از پاکستان به این نشست آمدن و شرکت کردند. ولی برخی از مردم محل آن سوی خط دیورند یا رهبران قومی میگویند که مذاکرات به نتیجه بود و یکی از رهبران قومی مشهور کرمه جنسی به اسم سید مبین حسین که از نمایندگان مطرح آن سی خط دیورن یا مردم کرمه جنسی است، او هم به رسانه ها در پاکستان گفته است که طالبان چیزهای را با ما گفتن یا به طرف پاکستان گفتن که برای مردم مقابل پذیرش نیست و گفته او چون ما خواسته های مشروعی داریم و با آنها شریک سر کردیم و حتی مشخصا گفتن که در داخل محلات یا زمین های ما که طالبان سرک یا جاده را ساختن، برای آنان گفتیم برای طالبان که کار ساخت جاده را یا سرک را متوقف کنید و از آن استفاده نکنید. گفته است که طالبان نپذیرفتند و طالبان با آنان گفته است که آمادگی برای ساخت جاده درست است و بنابر این جنگ شاید به گفته او ادامه پیدا کند چون طالبان بر خواسته خود بسیار محکم هستند. مردم محلی هم در منطقه کرم جنسی که آن طرف ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا یا در آن سوی خط هستند، آنان هم ادعا میکنند که پس از نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند صدها هکتار زمینشان در جانب افغانستان مانده است در آن سوی خط یا در آن سوی سیم خاردار، ولی طالبان به باشندگان کرم جنسی گفتند که از سیم خاردار به این طرف مسئله زمینشان را مطرح نکند و این متعلق به ما هستند و حق آمدن به این طرف ندارد و ساخت جاده هم مربوط به خاک افغانستان است و نیاز نیست که موافقت مردم آن سوی خط دیورند یا طرف پاکستان در آن گرفته شود. بانک طالبان در مورد جنگ یا مقامات رسمیشان در کابل در مورد تلفاتش چیزی نگفته، اما مقامات بخش مطبوعاتی طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رسانه ها در کابل گفته است که هر دو طرف هیئت های را گماشتن و گفتگو هم جریان دارد. قابل یادآوری است که این درگیری 3 روز پیش نخست از سوی باشندگان محلی کرم جنسی آغاز شد و بر اساس گفته های طالبان بعد از آن طالبان و نیروهای پاکستانی هم در ولسوالی دندپتان پکتیا جنگ را آغاز کردند و حتی نظامیان دو طرف اسلحه های سبوک و سنگین بر یکدیگر استفاده کردند. برخی گزارش ها که از آن است که جنگ تلفات هم در پی داشت، اما آمار رسمی در دست نیست. منابع در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از طریق تلفن به رادیو دری تایید کردند که حداقل 1 نفر از افراد طالبان و جسدشان از جنگ به شهر گردیز مرکز پکتیا منتقل شده و آنان این جسد را دیدند و حتی چندی نفر هم زخمی شده است. این جنگ در این اواخر سخت‌ترین جنگ میان نظامیان پاکستانی و قوای طالبان در جنوب شرق افغانستان می باشند و گفته می شود که هنوز هم مرز بسته است و مشکلات جدی اقتصادی هم برای تجار هر دو طرف به بار آورده و زیانهای هم را تجار و مردم محل متحمل شدند.
معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان در نشست آنلاین نمایشگاه تجاری چین گفت پروژه یک کمربند یک جاده سبب تقویت همکاری های منطقوی و رونق تجارت می شود. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان طی نشست آنلاین در نمایشگاه تجاری چین و کشورهای جنوب آسیا اظهار داشت پروژه یک کمربند یک جاده به نفع کشورهای منطقه و جهان است و افغانستان نیز آماده است تا نقطه وصل میان دو قطب آسیا شود. و افزود پروژه یک کمربند یک جاده نقش موثری در همکاری های منطقوی دارد و سبب تقویت و رشد تجارت خواهد شد. نظرات و دیدگاه های سید حمیدالله حسینی کارشناس اقتصادی را در این مورد جویا شدیم.
جناب سید حمیدالله حسینی از کارشناسان مسائل اقتصادی، همون گونه که در جریان هستید نمایشگاه تجاری چین در حال برگزاری هست. از افغانستان هم چند شرکت در این نمایشگاه حضور دارند. آقای عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان هم در واکنش به این نمایشگاه گفته که تاثیرگذار است این نمایشگاه، اشاره هم داشته به پروژه یک کمربند یک جاده و گفته که میتونه نقش مهمی در همکاری های منطقوی داشته باشه. من میخواستم این از خدمت شما پرسان بکنم که پروژه یک کمربند یک جاده تا چند اندازه میتونه برای افغانستان مفید باشه و آیا افغانستان آمادگی را داره که از این پروژه استقبال بکنه؟ بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان شما. بله، پروژه رقمی از طرف چین سالهای گذشته مد نظر بود که انجام شده و در قدم اول افغانستان در نظر نگرفته بودن. بعد از رایزنی‌هایی که شد و دولت قدیم در واقع حکومت قدیم رایزنی‌هایی که انجام دادن، افغانستان شامل پروژه شد. عرضم به حضور شما که به هر حال تاثیرگذار در مسائل منطقه‌ای و مخصوصا افغانستان که یک بخشی از همسایگی هم با چین داره، قطعا در مسائل زیرساخت‌های افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. بحثی که است این است که افغانستان میتونه چه رقم سیاست در این قسمت بازی بکنه که بتونه از این موقعیت نهایت استفاده را ببره. وزیر ساخهای افغانستان متاسفانه در سالهای قدیم بسیار از بین رفت و خب در دوران 20 سال گذشته یک مقداری آباد شد و هنوز او پروسه آبادی خیلی تداوم پیدا نکرد، اگرچه در بخشی از حساب کشور در قسمت‌های یک سری ریل‌های را قرار شد که وارد افغانستان شود که یک قسمت موثر واقع شود، ولی کامل انجام نشد و ریل حلقوی که داخل افغانستان مد نظر بود متاسفانه خب استارتش نخورد. از سه طرف ما ریل وارد افغانستان شد ولی داخل افغانستان ریل انجام نشد. امیدوار هستیم که این کار، این پروژه چین بتونه هم این بخش در واقع پروژه شده تکمیل کنه و داخل افغانستان این بخش را در واقع بتونه استارت بزنه و هم موقعیت افغانستان به خاطر اون موقعیت جغرافیایی که داره، جیوپولیتیکی که داره بتونه مؤثر واقع شه و از اینجا در ترانزیتی که برای منطقه مهم است مؤثر واقع شود.
در خصوص منافعی که افغانستان از این پروژه خواهد برد هم صحبت بکنیم، ببینیم چه به هر حال منافع نصیب افغانستان میشه و چه گشایش‌های اقتصادی رخ میده.
افغانستان همون رقم که سال اول هم عرض کردم خدمت شما، به خاطر موقعیت استراتژیکی که داره، این موقعیت و ده جایگاه میتونه یک نقطه اتصال و ترانزیت واقع شود برای کشورهای همجوار. چین میتونه با این طرف با در واقع ایران ارتباط بده و با شرق اروپا ارتباط بده، از این طرف آسیای میانه رو میتونه با در واقع جنوب افغانستان ارتباطاتش رو مهیا بکنه. موقعیتی که داره میتونه هم اون جایگاه ترانزیتی خود در واقع نقش بازی کنه و هم برای در واقع صادرات و اقلامی رو که افغانستان میتونه در بخش کشاورزی تولیدات خود داره در بخش صادراتش موفق باشه تا کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه‌ای، میتونه از این جایگاه استفاده بکنه. قطعا اگر سیاست در واقع فرامنطقه‌ای مد نظر سیاستگران فعلی افغانستان قرار بگیره، این خیلی موثر واقع خواهد شد. به هر حال چین این پروژه رو بسیار بزرگ مد نظر گرفته و از به هر حال کشورهای همسایه شروع میشه تا اروپا و طرف و تا اون طرف تا شرق آسیا تا خیلی جاها در واقع پروژه انتقال پیدا میکنه و افغانستان با دید وسیع و ارزیابی و تحلیل دقیق از این پروژه میتونه موقعیت بسیار خوبی بازی کنه در این نقشه.
در خصوص روابط امارت اسلامی یا حکومت طالبان با کشور چین هم صحبت بکنید که بعد از حکومت طالبان این روابط نزدیک شده، به نظر شما چین میتونه که به هر حال در رشد و شکوفایی اقتصادی افغانستان او اندازه‌ای که لازم است به افغانستان کمک بکنه؟
ما شما میدونستیم که در دوران قدیم چین داخل افغانستان چند تا پروژه بسیار اساسی رو روی دست گرفته بود، پروژه مثل عینک و چند تا پروژه بسیار اساسی رو میخواست استارت بزنه. خب شرایط کمی پیش رفت ولی اون رقمی که باید کار انجام میشد انجام نشد. اما نگاه چین به افغانستان یک نگاه در واقع تأمین منابع اولیه‌اش روی در واقع تولیدات فلزات هست و منابع دیگه مثل نفت و گازی که افغانستان، حالا گاز یک بخش عمده و نفت هم یک بخشی از افغانستان هست، این نگاه را داره چین. و به همین مورد در ماهای گذشته ما دیدیم که چین یک سری مذاکرات را شرکت‌هایش انجام داد و مقامات امارات اسلامی هم درخواست کردن که پروژه سعینک مجدد چینی‌ها استارت بزنن. این روابط به هر حال نوساناتی داشته در 20 سال اخیر، 21 دو سال اخیر و به این دوران جدید میتونه با توجه به شرایط فعلی افغانستان و ارتباطات حاکمان فعلی افغانستان با حکومت چین میتونه موفق باشه و رو به توسعه باشه. به هر حال هر دو کشور و هر دو در واقع مقامات نگاهی را دارن که از این روابط همسایگی نهایت استفاده را ببرن. افغانستان هم از این طرف میتونه به هر حال یک مقداری مرز که با چین داره، حالا اون بحث توسعه و مناطق مرزی را روی دست بگیره و چین هم میتونه از این موقعیت استفاده کنه، منابع اولیه خود از افغانستان بخش را تامین بکنه و یک بحثی که در گذشته بود که از اون مسیر یک ریلی طرف داخل افغانستان چین وارد بکنه برسونه تا در مناطق مرکزی افغانستان از قسمت مرزی، این هم اگه بتونه انشالله استارت بخوره قطعا برای مردم افغانستان بسیار نتایج دلچسب و خوبی خواهد داشت.
در مجموع بفرمایید که همکاری های منطقوی، خصوصا همکاری افغانستان با کشورهای منطقه، تا چند اندازه میتونه که در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیرگذار باشه؟ ما قبلا خیلی شاهد روابط تجاری گسترده بین افغانستان و کشورهای به حال پیرامونی نداشتیم، بغیر از جمهوری اسلامی ایران و یا پاکستان با بقیه کشورها خیلی مراودات نداشتیم به اون صورتی که به حال توقع می‌رفت. به نظر شما چه نقشی میتونه گسترش مناسبات در بهبود وضعیت افغانستان داشته باشه؟
افغانستان یک کشوری بوده که در گذشته تولیدات زراعتی بسیار خوبی داشته و معمولا سیاست مداری افغانستان اونایی که نگاهی را داشتن که بخش اقتصادی افغانستان را رونق بدن یک توجه ویژه در بخش زراعت افغانستان میکردن. در مقاطع ارتباطات افغانستان با کشورهای همسایه و هم فراتر از همسایه ایجاد شد، کارگاه‌های ایجاد شد که این پروازهای تجاری از کابل و بقیه شهرهای افغانستان، زراعت‌های تجاری افغانستان، محصولات زراعتی تجاری افغانستان صادراتش به عهده می گرفتن، در کشورهای مختلف می بردن و این بسیار مؤثر بود برای ایجاد شغل داخل افغانستان در بخش کشاورزی و تمامی عواملی که در مسیر صادرات این محصول در واقع قرار می گرفتن. و اگه این سیاست ها تداوم پیدا کنه و گسترش پیدا کنه، قطعا افغانستان هم از منابع صادراتی رو میتونه استفاده کنه، از منافعش میتونه استفاده کنه و هم شغل‌هایی که شاید در مقاطعی شغل‌ها از بین رفتن دوباره ایجاد شود و گسترش پیدا کنه. این بستگی به هر حال سیاست و نگاه حاکمان و در واقع کسایی که داخل افغانستان فعلا دارن، اداره کشور ادیس دارن، نگاهشان چقدر رو به گسترش باشه برای روابط با کشورهای همسایه و فراهمسایه. خیلی خیلی قطعا مؤثر خود بود در این مسئله. به هر حال افغانستان در مقاطعی یک کشور مصرف کننده بوده، این میتونه در واقع حتی در میزانی از تعادل قرار بگیره، به همون نسبت که واردات هست به همون نسبت، یا حتی میتونه با برنامه خیلی خوب و منظم فراتر از واردات صادرات داشته باشه. ما در بخش کشاورزی در گذشته بسیار خوب بودیم، بسیار خوب عمل کرده بودیم، میتونه همون در واقع معیار و همون کارهای و فعالیت‌های کشاورزی و زراعتی که بوده اینا دوباره در واقع در بخش‌هایی که از بین رفته دوباره استارت بخوره، توسعه پیدا کنه و رو به صادرات و محصولات باشه.
سید حمیدالله حسینی بود از کارشناسان مسائل افغانستان و کارشناس اقتصادی پیرامون پروژه یک کمربند یک جاده چین که افغانستان هم میتونه از اون متاثر باشه. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتون خواهد شد. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خدایا به جانم نمانده قراری ببارو، بگو با دل من دبرت به نرمی ببارو، دریغا کویرم بیا و چوباران ببارو، به نبض شقایق به چشمان عاشق ببارو. نجوای چوبان چا هنگ باران ببارو، درختی اسیرم بیا بر زمینم ببارو، من آن کوه صبرم به امید چشمه ببارو، نمانده قراری بر این جان تشنه ببارو. جانم بنشسته ببار، دلم آرام تو، تنم باران تو، به جان این تشنه ببار،
و شبها بیدار بیدار رویای لحظه های دیدار بر قامت سبز درختان هی ببارو هی ببارو هی خدا برق آسمانم جز مهرت مرهمی ندارم پروانه ها چشم انتظارم هی ببارو
از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در همین راستا سه شنبه ها به این موضوع میپردازیم، اما از هفته گذشته بحثی را آغاز کردیم در رابطه با جایگاه اقتصاد دانش بنیان در کشورهای اسلامی. از جمله هفته گذشته در رابطه با عربستان صحبت کردیم. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد، نگاهی خواهیم داشت به برخی دیگر از کشورهای اسلامی. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. نقش کلیدی دانش در توسعه کشورها فرصتهای جدیدی برای توسعه اقتصادی فراهم آورده است. از سوی دیگر پدیده بیداری اسلامی در کشورهای عربی نشان داد کشورهای عربی دیگر نخواهند توانست با استفاده از روندهای گذشته و توسعه خود ادامه دهند و پارادایم‌های رشد در این کشورها باید تغییر کند. در همین حال چالش‌های بسیاری برای کشورهای عربی وجود دارد که آنها را به گذار به سمت اقتصادهای دانش بنیان هدایت و به عبارتی ملزم خواهد کرد. یکی از این چالش‌ها گسترش بیکاری است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نرخ بیکاری تا دو برابر متوسط جهانی است که این میزان در کشورهای نظیر مصر بیشتر نیز میباشد. برخی از کشورهای عربی به اهمیت نقش دانش در اقتصاد پی بردند و حرکت خود را به سمت اقتصاد دانش بنیان آغاز کردند. آنها در حال ارتقای منابع انسانی خود از طریق بهبود آموزش هستند که به طور چشمگیری ظرفیت جذب فناوری و دانش فنی را در این کشورها بهبود داده است. همچنین سرمایه گذاری در زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را به طور جدی پیگیری می کنند. دولت‌های عربی پارک‌های علم و فناوری متعددی ایجاد کردند. به طور کلی کشورهای عربی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در حوزه آموزش، تحقیقات علمی، توسعه و نوآوری با هدف ارتقای مستمر سطح بهره‌وری، رقابت پذیری و ایجاد بستری مناسب برای تحول ساختار اقتصاد دانش بنیان نشان دادند. این کشورها به این جنبندی رسیده اند که حمایت از اقتصاد دانش بنیان زمینه های ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی عرب را فراهم می کند و باعث می شود دانشجویان و افراد جامعه در برخورد با رشته های تحصیلی توجه ویژه‌ای به علومی داشته باشند که رشد اقتصادی کشورشان را تضمین می کند. اما در جهان عرب سه کشور عربستان، امارات و قطر در جهت دانش بنیان کردن اقتصاد خود گام های مهمی برداشتند. هفته گذشته در رابطه با عربستان صحبت کردیم، اما در رابطه با قطر هم می توان گفت که قطر از جمله کشورهای عربی است که از دو دهه قبل برنامه‌های جدی را در جهت دانش بنیان کردن اقتصاد خود در دستور کار قرار داده است. به واقع می توان گفت دولت قطر تلاش کرد تا شهر دوحه را به مرکز سلامت آموزشی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کند. از این رو بنیاد آموزش و پرورش علوم و توسعه جامعه قطر شهر آموزش را تأسیس کرده است. یکی از ابتکارات تأسیس شهر آموزش می باشد که در حومه شهر دوحه قرار گرفته است و برنامه های آموزشی این شهر را پوشش می دهد. مساحت این شهر آموزش تقریبا برابر با 14 کیلومتر مربع می باشد که مجهز به کلیه امکانات آموزشی از سنین مدرسه تا سطح دانشگاه و مراکز تحقیقاتی می باشد. بخشی از برنامه های آموزشی این شهر با هدایت برخی از دانشگاه های پیشرو جهان از جمله دانشگاه های کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه رهبری می شوند. به طوری که تعداد قابل توجهی از دانشگاه های پیشرو در این شهر شعبه داشته و به تربیت دانشجو می پردازند. علاوه بر تربیت سرمایه انسانی برای حرکت به سمت اقتصاد دانشمندان، یکی دیگر از اهداف تأسیس شعباتی از دانشگاه‌های پیشرو در این شهر جذب نخبگان از سایر کشورها، خصوصا کشورهای همسایه با فرهنگ مشابه می باشد. در امارات متحده عربی شهر دبی در طول دو دهه گذشته همواره بر مبنای دانش و نوآوری توسعه یافته و استراتژی تبدیل به مرکز حمل و نقل و لوجستیک این کشور را به منطقه جذاب برای گردشگران مبدل کرده است. به علاوه این کشور قابلیت‌های خود را در فناوری، رسانه و مخابرات هم ارتقا داده است. دهکده دانش دبی در سال 2003 به مساحت 1 کیلومتر مربع در قلب شهر دبی تأسیس شده و هدف اصلی این طرح پیشرو نمودن دبی در مدیریت منابع انسانی در منطقه می باشد. این دهکده سعی دارد با فراهم ساختن زیرساخت‌ها و پشتیبانی از منابع انسانی زمینه را جهت حرکت دبی به یک اقتصاد مبتنی بر دانش فراهم سازد. علاوه بر خدمات آموزشی از مهد کودک تا سطح دانشگاه، در این دهکده فعالیت‌های اقتصادی نیز انجام می‌گیرد و چندین شرکت مطرح و بزرگ در این محیط به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. هدف اصلی این دهکده نزدیک کردن بخش صنعت با آموزش می‌باشد. لذا در زمینه‌های مورد نیاز صنایع و شرکت‌ها نیروی انسانی متخصص تربیت می‌شود و پژوهش‌های مورد نیاز صنایع در مرکز آموزشی دهکده انجام می‌شود. بخشی از هزینه‌های پژوهشی مراکز آموزشی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و یا صنایع فعال در دهکده تأمین می‌گردد. هدف دیگر این دهکده جذب توریست در حوزه آموزش، تحقیق و توسعه می باشد. دهکده دانش دبی سعی دارد زیرساخت پایداری را برای تولید و به اشتراک گذاری دانش فراهم نماید. به طور کلی در کشورهای عربی سیاست‌های نظیر بهبود فضای کارآفرینی، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری خارجی، فراهم آوردن آموزش بهتر و بیشتر، بهبود کیفیت آموزش‌های پایه، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تشویق علم و فناوری در مقاطع تحصیلی بالا، تشویق نوآوری فناورانه در دستور کار قرار گرفته است. امروز قطر و امارات در زمره کشورهای پیشرو در جهت دانش بنیان کردن اقتصاد در منطقه غرب آسیا هستند. اما در کنار کشورهای عربی، ترکیه هم یکی از کشورهای اسلامی است که اقتصاد آن در زمره اقتصادهای برتر جهان است. بنالی یلدرم 5 سال پیش گفت تولید ناخالص داخلی ترکیه از 230 میلیارد دلار در سال 2002 به 850 میلیارد دلار در سال 2016 رسید و درآمد سرانه نیز از 3055 دلار در سال 2002 به 10000 دلار رسیده است. وی با اشاره به 5 برابر شدن صادرات ترکیه در 15 سال گذشته گفت: پیش بینی می کنم که به حجم صادراتی 500 میلیارد دلاری در سال دست یابیم. رشد اقتصادی ترکیه علل مختلفی دارد، اما حرکت در مسیر تولید دانش بنیان و به خصوص صنایع نظیر پوشاک و توریسم نقش مهمی در این موضوع داشته است. ترکیه یکی از کشورهای اسلامی است که در حوزه دانش بنیان کردن اقتصاد و تولید پیشرفت‌های زیادی داشته است. دهمین برنامه توسعه ملی ترکیه با تمرکز بر چند بعد اساسی شامل سرمایه اجتماعی و انسانی، ارتقای رقابت پذیری و افزایش بهره‌وری، اطمینان از تداوم توسعه ترکیه با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و همکاری و توسعه بین المللی تدوین شده است. باید گفت سرمایه انسانی یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد دانش بنیان است. سرمایه انسانی در کنار سرمایه‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی یکی از عوامل مهم توسعه محسوب می‌شود. انسان‌ها به واسطه تواناییشان در تولید ارزش و ثروت، سرمایه انسانی نامیده می‌شوند. در واقع آنچه که بر دانش بنیان شدن اقتصاد جنبه عملی و عینی می‌دهد، داشتن سرمایه انسانی نخبه است. در محور اول دهمین برنامه توسعه ملی ترکیه بر این موضوع تاکید شده است که تربیت افراد با کیفیت به شکل‌گیری جامعه قدرتمند منجر می‌شود. ترکیه ضمن این که تلاش کرده موج مهاجرت نخبگان خود را متوقف و زمینه بازگشت آنها را فراهم کند، از حضور نخبگان کشورهای دیگر از جمله ایران نیز در این کشور استقبال کرد. به عبارتی ترکیه از ترکیبی از نخبگان بومی و غیر بومی برای متنوع سازی اقتصاد خود بهره گرفته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتون. در رابطه با ترکیه باز هم هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتون.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه و مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور. تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مان که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد بانگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوالی کنیم.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. هم دلن هم نفسن، سلام، روزتن به شادی و شادکامی. امیدوار هستیم که روزی که شروع کردین و در پیش روی شماست لبالب از نور و بهروزی باشه و موفقیت. خیلی خوش آمدین به تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری، 40 دقیقه در خدمتتان هستی. خب ما چند تا پل‌های ارتباطی داریم که تقدیمتان می‌کنیم. شماره پیامگیر ما در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44. اما یک شماره اختصاصی هم داریم که از طریق واتساپ می‌تونین با ما در ارتباط باشین و علاوه بر پیامک‌های متنی، پیام‌های صوتی تان را هم بر ما ارسال کنین و آهنگ مورد علاقه‌تان را از ما بخواید. 2098-993-607-7274. همچنین برنامه را از طریق سایت ما هم میتونین شنونده باشین، parstoday.com/dari. خیلی خوشحال هستیم که یک روز دیگه از راه رسید تا ما بتانیم لحظاتی از عمرتان را آهنگین و شاد بسازیم. بیشتر از این معطلتان نمی کنیم. این شما و این هم پیشکشی امروز ما.
یا رب ز شور عاشقی چمان دیوان کن، یا رب ز شور عاشقی او را چمان دیوان کن. برگرد شمع آرزه او را چمان پروان کن، او را چمان پروان.
Thank you.
صدای کسی، یارب دلش را چون دلم خون کن ز صدای کسی، از عقل و هوش و از خرد مثل منش بیگانه کن، از عقل و هوش و از خرد مثل